وال استریت که واقعا جنبش تسخیره، چون شهرهای بزرگ کوچک آمریکا را در بر گرفته و سرکوب تنها اسلحه‌ای است که نظام در مقابل اینا داره. نظام در مقابل حرف این جوانان نمیتونه دیگه به اون تاکتیک های قدیمی متوسل بشه، نمیتونه دیگه اوبامای دیگری رو بیاره. این جوانان دو سال و نیم قبل، چهار سال قبل به اوباما رأی دادن، ولی نه فقط رأی دادن بلکه در کمپین های انتخاباتی اوباما شرکت داوطلبانه بی نظیری داشتن.
بله.
این جوانان پول نگرفتن برای اوباما کمپین کردن. چجوری کمپین میکردن؟ خانه به خانه میرفتن، درها را میزدن، مادران پدران که از درها را باز میکردن به اونها متوسل میشدن که بیایید بیرون به ما و به اوباما رأی بدید. این مادران، این مادر عزیز، این پدر عزیز.
بله.
این کاری بود که این جوانان انجام داده بودن. سال سال قبل 18 سالشون بود، 19 سال. این جوانان حالا 22 23 ساله هستن، کالج و دانشگاه رو تمام کردن، بیکار. اون وقت به اضافه این که یا پدر مادرشون یا خودشون یا برادران بزرگشون، خواهران بزرگشون مغروزن، چون پول گرفتن. مثل ایران دانشگاه های آمریکا هم خیلی خصوصی شده در این 10 سال گذشته، قبلا نبوده. این وقت خصوصی سازی باعث شده که تحصیل، دانش و آموزش و پرورش قیمت کالا شده، مثل کالا قیمتش رفته بالا و اینا مغروز شدن. این جوانان حالا افتادن به خیابان ها و کوچه ها و محله های مختلف، درها را میزنن. این مادران و پدران که میان، اینها به اونها متوسل میشن که برید خونه تلویزیون تماشا بکنید، ولی نیایید بیرون، به هیچ کس رأی ندید. این کمپین جوانان باعث خواهد شد که این نظام به هیچ وجه نمیتونه اون تاکتیک های قدیمی خودش یا تاکتیک های اخیر خودش اصلا مراجعه بکنه، متوسل بشه. اوبامای دیگری هم دیگه وجود نداره. اون اوبامایی که اینها نمایندگیش کردن، آوردن به مردم، به خورد مردم داده، این جوانان از توهم بزرگی بیرون آمدن. و خیلی جالبه، در توهم فرو رفتن اونقدر بد نیست. اون زمان بد میشه که انسان در توهم فرو بره، از توهم نیاد بیرون.
خیلی بدتر میشه.
این جوانان اکثرا از توهم اومدن بیرون. زمانی که به اوباما رأی دادن 18 سالشون بوده، 19 سالشون، حالا شدن 22 سال و 23 سال. لیسانس دارن، کار ندارن، مطلقا کار ندارن، بیکارن. شما نمیتونید بگید اینا فقط جوانان هستن، اینا هم کارگران بیکارن.
بله.
که برای اولین بار نظام قادر نیست به اینا اول یک شغل بده، بعدن اینها را از شغلشون اخراج بکنه که ما به اینا بگیم بیکار. اینا بالقوه بیکارن، یعنی از دانشگاه که میان بیرون، برخلاف 20 سال گذشته 30 سال گذشته که شما به محض اینکه در دانشگاه سالی لیسانس می شدید، اینها می اومدن سراغت که بیا فلان جا برای ما کار بکن. عموما می رفتن دانشگاه ها، این دانشجویانی که داشتن در آستانه اخذ لیسانس و فوق لیسانس ها، اینها اونجا استخدام می کردن. امروز دقیقا برعکس شده، یعنی این دانشجو میاد شغل نداره. و چرا اینقدر جوانان آمریکایی همدلی و همزبانی، همبستگی احساس میکنن با جوانان مصر، با جوانان تونس، با جوانان ایران، با جوانان ترکیه؟ چرا؟ به خاطر اینکه اون جوانان هم اونجا همون مسئله رو دارن این جوانان دارن.
بله، دقیقاً.
در ایران اکثر دانشجویان که لیسانس میگیرن بیکارن، یه ادهیشون موفق میشن برن به مالزی، به ترکیه، به کشورهای اروپایی، یه مقدار بسیار کمیشون به آمریکا، ولی اکثر این جوانان در ایران میمانند. لیسانس دارن، فوق لیسانس دارن، بیکارن، اصلا کار نکردن که بگیم کارگر بودن، حالا بیکار شدن، به قوه همینجوری بیکارن. در مصر ایداد میکنه، در ترکیه وحشتناک، آمریکا، انگلستان، کانادا. با ایران و مصر و ترکیه مقایسه بکنیم، مثل اینکه تمام کشورهای پیرامونی جهان سوم رو با تمام کشورهای جهان اول مسلط مرکز مقایسه کرد، سرنوشتشون یکی شده. قبلا اینجوری نبود. 30 سال قبل، 30 سال قبل در آمریکا جنبش ضد جنگ، جوانانی که در این جنبش شرکت میکردن دانشجو بودن و دقیقا نمیدونستن که بلافاصله لیسانس میشن میرن کار میکنن، و یک ادم بودن که جوانان بودن که کار میکردن و ضد جنگ بودن، اصلا همدلی و همبستگی با جوانان اون زمان فلسطینی نمیکردن، چون مسئله ایشون یه چیز دیگه بود.
بله.
مردم فلسطین، جوانان فلسطینی استقلال میخواستن برای کشور خودشون، مبارزه میکردن برای اون. جوانان آمریکای ضد جنگ بودن، همدلی و همزبانی و همبستگی با اون شکلی که شاید و باید میبایست باشه نبود اصلا.
بله درست.
ولی امروز آقای یوسف زاده، شما تعجب میکنید که چقدر جوانان آمریکایی که من میرم داخل خودشون و صحبت میکنم شبها با اینها، بعضی وقتها چقدر فقط دقیقا تفاوتشون با جوانان مصری اینه که اینا به انگلیسی حرف میزنن، اونها به عربی.
دقیقا.
اونها در میدان تحریر هستن، اینا در میدان آزادی واشنگتن.
بله.
و همدلی و همزبانی عجیب غریبی پیدا کرد. نظام نمیتونه دیگه اینها رو فریب بده، اینها رو دوباره در توهم بیندازه
یا سانسورش
کنه. اینکه به سرکوب دست میزنه، در واشنگتن اعلام کردن که باید تمام اون جوانان و کارگرانی که اومدن در اون دو تا میدان، مخصوصا میدان مک فرسن سکویر، اونجا چادر زدن و 3 ماه که اونجا هستن و میخوان ادامه بدن،
اون
تا این دفعه اینو اضافه بکنم، این دفعه این سرکوب به این وقت با سرکوب های گذشته شباهتی نخواهد داشت. تعداد اون انسان هایی که به مبارزه روی آوردن 50 برابر کل پلیس آمریکا و سربازان آمریکایی، واقعا پر از انسان هایی هستن که در وحدت و همدلی و همزبانی با کارگران این 300 شهر آمریکا را در واقع تسخیر کردن.
درودشان با جان پارسا به ناب. در پایان، در واقع غرب با رهبری آمریکا با طرح توطئه و ایجاد زمینه‌های گروگانگیری و بعد هم تشویق عراق به حمله به ایران، به رژیم ولایت فقیه این نیمه دیگر کودتای ننگین و خائنانه 28 مرداد و یا به واقع همونطور که اشاره شد خمینی و یاران انتخاب شدگان گوادالوب کمک کرد، فرصت داد تا تمام نیروهای ملی، نیروهای استقلال طلب، آزادی خواه و برابری طلب رو با شدت هرچه تمامتر این رژیم خونخوار سرکوب کنه و باز از حاکمیت ملی ملت ایران جلوگیری کنه. بعدم همچنان امروز هم با متشنج کردن وضعیت ایران و برنامه حمله و تدارک اون، به نوعی باز در پی حمایت از این رژیم برای به قدرت موندن، حالا اگر شده بخشایی از ایران رو هم اگر تونست جدا کنه، و به خوبی هم میدونه که اگر اوضاع ایران قدری آرام باشه، این خود مردم هستند که ترتیب و خلعیت از این رژیم جهل و جنون و دروغ و خون خواهند کرد و به کسی هم احتیاج ندارند. نمونه خیلی سادش هم همین یکی دو سال دوران انتخاب شدن اوباما به ریاست جمهوری بود که اوضاع قدری آرام شد و تشنجا کاسته شد و جنبش بزرگ ملت ایران به وجود اومد. به هر روی امیدواریم هموطنان به ویژه نیروهای جوان جامعهمون با شناخت و هوشیاری هرچه بیشتر اوضاع و این آگاهی از این شرایطی که خیلی هم میتونه خطرناک باشه در این موقعیت حساس با توجه به دسیسه ها و فریب های هر دو طرف خونخوار در پی ایجاد نیروی مستقل و متحد برای برون شده از این روزگاران تلخ باشند که حتما قادرند اگر بخواهند. به هر حال این اصل رو همیشه در نظر داشته باشیم که غرب و در رأسش آمریکا در کشور ما خواهان نیروهای مزدور یا تشنج هستند. سپاسگزارم جناب پارسا بهنام، خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم.
خیلی تشکر میکنم. روز شما بخیر.
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بهنام درباره این که چرا انقلاب شد، آیا خواست ملت ایران همین شرایط آشفته و پر از تلاطم و دلهره و این اقتصاد فلاکتبار و این استبداد وحشیانه بود؟ تعریفی عمومی از مقوله انقلاب، نگاهی کوتاه به انقلاب‌های بزرگ جهان و انقلاب مشروطه و جنبش ملی شدن صنعت نفت، چرا انقلاب سال 57 یک انقلاب به تمام معنی واقعی بود، ویژگی‌های این انقلاب بزرگ و چرا پیروزی گل بر گلوله اش خواندند، دستاوردهای مهم و اساسی آن، چرا این انقلاب شکوهمند سرانجامش این روزگاران پر از تلاطم است. در شرایط انقلابی حس همکاری و همدلی و همبستگی و همزبانی هرچه بیشتر بین مردم فزونی می گیرد. انقلاب مشروطه 18 سال بعد با کودتای خائنانه رضاخان و سدزیا و انگلیسی ها، جنبش نهضت ملی ایران پس از حدود 12 سال با کودتای جنایتبار و ننگین شاه و دربار و کاشانی و به فرمان آمریکا و انگلیس پایان گرفت. انقلاب بزرگ سال 57 و بهار کوتاه آن که در کمترین فرصت به خزان طولانی تبدیل شد و پژمرده گردید. انقلاب ها را نمیتوان با عواقبی که پس از آن به وجود می آید مورد بررسی دقیق تاریخی قرار داد. وظیفه نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه و برابری طلب با توجه به شرایط جدید جهان و عبور از سال 2011 چیست و چه باید بکنیم؟ در برابر خطر تجاوز به ایران حتی اگر 1% هم باشد، وظیفه یکایک ما چیست؟ دو نمونه از جسارت تاریخی بلقوه که تبدیل به بلفعل شدند. انقلاب شکوهمند سال 57 از نظر حضور مردمی از همه اقشار و شرکت وسیع توده های مردم در جای جای ایران یکی از انقلابات بی‌نظیر جهان بود. چرا جنبش تسخیر یا فتح وال استریت این چنین به شدت سرکوب می شود و خبرهای آن به صورت قطره چکانی پخش می شود و یا اصلا نمی شود؟ هوشیاری و آگاهی از دسیسه ها و نیرنگ های متجاوزین و سرکوبگران ولی فقیه حاکم بر ایران که به شدت نیاز به جنگ دارند توجه می فرمودید؟ این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.